Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Ve ala adahim ecmaîn. Ve aqwa ma yutamassaku lahum ala zalika vechhan. أحدها الأخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك، اما اخباری که عمل به ظواهر قرآن مستقلن رو نفی میکنه. اخبار متواتره ای که ادعا شده ظهور دارن در این که به طور مستقل دلالت دارن در این که به طور مستقل نمیتونید به در واقع از قرآن استفاده کنید. این ادعاست که حالا شروع کنید به بررسیش. مثل نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، من فسر القرآن برأیه فلیتبرأ مقعده من النار. کسی که تفسیر قرآن بکنه به رأیش، من فسر قرآن به رأیهی، جایگاهش جایگاهی از آتش خواهد. خب اینجا در واقع داره به حالا با نگاه اخباری داره میگم، اینجا روایت داره تأکید روی اون حالت فهم قرآن متکی بر شخص داره مورد نهی قرار میده. کسی که فسر القرآن به رأیه. و فی روایت اخرى، من قال فی القرآن به غیر علمن فریت وقت. کسی که قال فی القرآن، قال فی القرآن همون یعنی قائل بشه، مثلا نظری رو در مورد قرآن رو پیدا بکنه به غیر علم،
در واقع
برأیه رو لا به تعلیم امام میشه. بله بله، برأیه رو لا به تعلیم امام فهمیده که خب اینجا خودش مورد مناقشه است، ولی خب چنین چیزی مد نظرش بوده. و فی نبوی ثالث، من فسر القرآن برأیه فقد افترا علی الله کذب. کسی که تفسیر قرآن به رأی خودش میکنه فقط افترا علی الله کذب، افترا و کذب بر قرآن متعال است. و نبی عبدالله علیه السلام، من فسر القرآن به رأیه ان اصاب لم یوجه و این اخطأ سقط ابعد من الصواب. کسی که تفسیر به رأی بکنه، این اصاب لم یوجه، اگر هم درست تفسیر بکنه معجور نیست، و این اخطأ سقط ابعد من الصواب، یه به دورترین خلاصه. جدی دقت بکنید توی این روایت چهارم، مثل روایت رجلون قضا بالحق و هو لا یعلمه. دقت بکنید یعنی چی؟ یعنی این که مسیر باید درست باشه، ولو این که نتیجه هم درست باشه، ولی اگر از مسیر اشتباه به نتیجه درست برسی هم برای من ارزش نداره. از اون فهمت که من فسر القرآن به رأیهی، چون مسیر اشتباهی، این اصابه لم یوجر. این روایات خوبی ها، روایات جالبی، یعنی ما داریم از این دست روایات که نشون میده مسیر حرکت مورد توجه، هر جایی متناسب با خودش باید مسیر درستش بگیره. کسی که در منصب قضاوت قرار میگیره، ولو اینکه بتونه به حق هم حکم بکنه، ولی باید شأنیت و اقتضای قضاوت رو داشته باشه، باید علم قضاوت رو داشته باشه، نداشته باشه ولی اون که به حق هم قضاوت بکنه فهو فنام. اینجا کسی که میخواد تفسیر بکنه باید روش صحیح تفسیر داشته باشه و اگر چه از غیر روش صحیح هم به حق برسه. این جالب آقای هایی که آدم میذاره کنار هم دیگه، یعنی انگار اینطوری بگیم علاوه بر این که برای شریع برای شارع نتیجه مهمه، طریق به نتیجه رسیدن هم مهمه و قسط اون به دستم جزا. توی روایات اون طرفی هم داریم که کسی که در مسیر حق حرکت کنه ولو نرسه، مثلا اجر کسی رو داره که رسیده. ببینید مسیر برای شارع چی داره؟ خودش موضوعیت داره، ولو مسیر اسمش مشاهنی طریقه، ولی خود این مورد توجه شرایطه. اینا همون میگم حالت و مانند قطع موضوع طریقی میمونن اینا، که خود مسیر برای اشاره چیه مورد توجه و مورد دقت. و فی النبوی العامی من فسر القرآن به رأیهی فاصابه فقد اخطأ. کسی که تفسیر بکنه و درست هم تفسیر بکنه خطا کرد. دوره هم اشاره به مسیره. و مولانا رضا علیه السلام ابی ان آبای ان امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله عز و جل قال فی الحدیث القدسی ما آمن بی من فسر کلامی به رأیه. ما آمن بی من فسر کلامی به رأیه و ما عرفنی من شبهنی به خلقی و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی. خداوند متعال می فهمد که کسی که کلام من رو با رأی خودش تفسیر کنه اصلا ایمان به من نمی برده. کسی که منو تشبیه به خلق میکنه اصلا منو نشناخته. و کسی که در خلاصه بیان احکام به دست استنباط احکام از قیاس استفاده میکنه اصلا بر دین من نیست. اینها کاملا دوره اون قسمت ما نبی من فسر کلامی برایه. و ان تفسیر العیاشی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من حکم برأیهی بین الاثنین فقط کفر و من فسر برأیهی آیتا من کتاب الله فقط کفر. کسی که در مقام قضاوت حکم برأی بکنه، یعنی من غیر علم، من غیر طریق صحیح، برأیش من درآوردی باشه بین الاثنین فقط کفر. و من فسر برأیهی من کتاب الله فقط کفر. کسی هم که تفسیر برأی بکنه فقط کفر. بعد مجمع بیان انه قد سهر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ان الائمه القائم مقامه ان تفسیر القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحيح و النص الصریح. مرحوم تبرسی از پیامبر روایتی رو با سند صحیح نقل میکنن که تفسیر قرآن باید با اثر صحیح و نص صحیح باشه، نباشه. خب این یه دسته از روایاته که در واقع تو این دسته از روایات هم لفظ تفسیر اومده بود، هم به نحوی بحث رأی اومده بود. حالا بعضیاش تفسیر داشت، بعضیاش رأی داشت، بعضیاش هم تفسیر به رأی داشت. این یه دسته از روایات. خب چه ربطی داره به بحث ظواهر قرآن؟ حالا میریم جلوتر ببینیم چی میشه. پس تو قدم اول این دست روایات خونده شد. از اینجا روایات یه خوده از جهات متفاوته، دیگه بحث تفسیر نیست، دیگه بحث رأی نیست. دقت کنید، به نظرم توی فهم ما تأثیر میذاره. روایاتو بخونیم ببینیم. و قوله علیه السلام لیس شیئون ابعد من قبول الرجال من تفسیر القرآن. حالا ببینید تفسیر قرآن حضرت چی میفرماین؟ ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل ینصرف الی وجود. تفسیر قرآن یکی از چیزهایی که خیلی از عقول فاصله داره، کار سختیه. ان الآیه یکون اولها فی شیء، آیه اولش تمامه یه چیزیه، آخرش تمامه یه چیزیه، در صورت یه کلام متصل هم هست و وجوه مختلفی میتونه ازش برداشت بشه. این روایت در مقام بیان اینه که شما تسلط به همه جوانب ندارید. تسلط به همه جوانب بس درست لفظ تفسیر توش اومده بود، ولی انگار حضرت داشتن تفسیر رو تفسیر میکردن. من منظور از تفسیر اینه که شما آیات قرآن اینطوریه، وقتی اینطوریه چطوری میخواد بفهمیدش؟ ان الآیه اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل ینصرف الی وجود. ببینید اولش و آخر اینا با هم دیگه متصله ولی با هم دیگه جمع و جور نمیشه. این ظاهرا ما اینو بهش نمیگیم تفسیر، این همون فهم ظاهره کلامه، ولی شما چون یعنی در واقع با بالا بخونید که لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، یعنی چون این طوریه شما ندید به سمت این کار. و فی مرسلت شبیب ابن انس عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لابو حنیفه انت فقیه و اهل العراق. حالا رواتون نگاه کنید، دوباره اینجا همون بحث تسلط داره مطرح میشه. انت فقیه و اهل العراق؟ قال نه. قال فبه ای شیء تفتیه، و چه منبعی فتوا میدی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف ناسخ من المنسوخ؟ میگی به کتاب استناد میکنم، کتاب الله رو میشناسی؟ ناسخ و منسوخ رو میشناسی؟ قال نه. قال علیه السلام، اینو دقت کنید، استدلال حضرت، یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما، یه علمی رو ادعا کردی، ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ويلك ولا هو الا عند الخاص من ذريه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وما ورثك الله من كتابه حرفا. روایت نگاه کنید، حضرت میخوام بگن که تو نمیتونی از کتاب استفاده کنی. ببینید ظاهر کتاب که خب میفهمه که طرف، ولی حضرت میگن تو نمیتونی از ظاهر کتاب حکم خدا در بیاری. این کاملا مربوط به ماست. بعد میفهمن که ما جعل الله ذلک، علم به کتاب رو خداوند فقط عند اهل الکتاب الذین انزل علیهم قبل که اونا کیان ولا هو الا عند الخاص من ذریه پیغمبر. ما ورثک الله من کتابهی حرفا. خب درسته حالا ابو حنیفه، ولی استدلالی که داره گفته میشه استدلال برای ما هم هست دیگه، یعنی کاملا ما هم تو این سیته قرار میگیریم که خب ما هم ظاهر میفهمیم ولی ما نمیتونیم ظاهرا از اون ظاهر حکم در بیاریم، نمیتونیم از اون ظاهر مقصود خدا متعال در بیاریم. چرا؟ چون فهمودن که ماج علم به کتاب فقط در نزد اهل کتابه، الذی انزل علیهم، کسایی که کتاب برشون نازل شده. اینو با تو فقط حواس اون باشه به این حرفا، تو بعد ببینی با چی کارش کنی. واقعا این مواجهه ما، حالا شما داشته باشید بعد اون وقت ببینید مرحوم علامه وقتی میخواد تفسیر قرآن به قرآن بکنه میخواد چی کار بکنه. تازه این بحثی خود سختر از اینه، یه قدم تازه اینا رو خوب آدم فکر کنه، سوال پیش بیاد و بتونه جواب بده و قدم به قدم جلو بره تا برسه به اینکه اونا دارن چی کار میکنن. و فی روایت زید بن شهاب قال دخل قتاده علی ابی جعفر علیه السلام فقال له انت فقیه و اهل البصره، فقال هاکذا یزمون. یه خود با ادب‌تر بود، اینطوری مردم فکر میکنن. فقال علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن، شنیدم که تفسیر قرآن میگید. قال نه الا ان قال له یا قتاده ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکت و ان کنت فسرت من الرجال فقد هلکت و اهلک و اینکه یا قتاده انما یعرف القرآن من خوتمه. ببینید یکی از استدلال هایی که حضرت فهمه که اگر تفسیر قرآن میکنه از طرف خودت انتماعه نفسک فقط هلکت و هلک، هم خودت هم دیگران داره هلاک. و اینکه انت قد فسرت هم من الرجال، اینو اگر توی کلمات علماء اهل سنت ببینیم این زیاد این جمله هست که یه داستانی هست، میگن که توی کشیه که ابن ابی لیلا توی یک دعوایی که بین یه شیعه و سنی توی کوفه اتفاق افتاده بود، خلاصه دعوا جدی شده بود و اون طرف شیعه رفته بود محمد بن مسلم رو برده بود به عنوان شاهد و ابن ابی لیلا هم که به عنوان قاضی کوفه بود قبول نکرده، ولی این خبر به امام صادق علیه السلام تو مدینه رسیده بود. بعد یکی از کسایی که خدمت امام صادق رسید، حالا یا تو حج یا تو زمان دیگه ای، حضرت فهمیدن که من چنین چیزی رو شنیدم درسته؟ بعد اون طرف گفت بله درسته. حضرت فرمودن که برو سه تا سوال از ابن ابی لیلا بپرس. سه تا سوال فرمود. بعد فرمودن که اولش با شرط کن، بگو حرف پیامبر یا خدا یا سنت پیامبر بگو، نگو قاله الرجال. این یه اصطلاح، یک منبع، همون اجماع یا اهل و حل حل و عقدی که تو اهل سنت هست. مثلا فقهای ما اینو میگن،
تعبیر کذایقولون.
بله کذایقولون که اینو دارن میگن. وای یه میره دیدیش نمای بدن اصلا یاد ما این فضای اون بده زن آینا او زایی که لوش دیر نه هم میگن این مثل هشت دفاعش نمای رو نیم به اسموفی بدن اصلا بسش نمای هشت نمای ایرایی من را به آسانی با باش نگاهی میگهی در اصان. بعد این طرف رفت و از ابی لیلا این شرط رو کرد و سالا هم پرسته و اینا نمیتونه چه ها بوده، همش میگو فاکده ها رجال که اونا میچی دیگه نمیتونست قاله ها رجال نمیتونه چه ها بوده. بعد اون طرف فرمودن که به ابن ابی لیلا گفت که این سوال ها ساله من نیست، ساله اون ساله علیه السلام یا امان باقه هستم، شاید امان باقه هستم، سواله امان باقه هستم. همه این سوالایی که شما نتونستی جواب بدی رو محمد ابن مسلم با همین سبک میتونه جواب بده، یعنی میتونه از کتاب و از آیات و از روایات پیامبر و سنت جواب بده. بعد از آن فهمان که بهش بگو که محمد ابن مسلم آدم بزرگیه، تو حق نداری اینطوری به محمد ابن مسلم برخورد کنی و خلاصه توبیخش میکنن که یعنی چی تو اینطوری به محمد ابن مسلم برخورد کردی، یه عالم، کسی که از خودت عالم تر. بعد داستان دیگه بگیم دیگه، بعد اومد و از محمد بن مسلم سوال کرد. محمد بن مسلم هم میگه که بله، قال مثلا ابی جعفر عن ابی عن ابی عن رسول الله صلی الله علیه و آله فلان. من میگه این حرفو نوشته داری؟ میگه آره. میره آقای محمد بن مسلم کتاباشو میاره، دفترچه‌هاشو میاره، میگه من این رو از امام صادق، از امام باقر علیه السلام رسیدم، ایشون از پدرش، از پیامبر. بعد میگن از بعد از اون کلا ابن لیلی خیلی از مشکلاتش میومد از محمد، از محمد بن مسلم سوال می‌پرسید و تو بحث قضاوت حل می‌کرد مثلا مشکلش. این برای چی گفتم؟ برای اینکه اون ان کنت قد فسرته فسرته من الرجال فقط هلکت و اهلک، یعنی اینکه یه اصطلاحی که تو خود کلام اهل سنت هست. بعد از اون کلام وای هر که یا قطاده این نما یعرف قرآن من فوتو قرآن رو مخاطبش می‌فهمه، نه خب ببینید واقعا باید اون روش فکر کنیم دیگه. این نمایی عرف قرآن من خوته و به ممکنه به این معنی نباشه که ظاهر قرآن رو چون نمیفهمید. نه میفهمید وقتی میخونیم علف لام میم زاله که کتاب لا عرفی، میفهمیم ظاهره شد، ولی مقصود متکلم رو مخاطبش میفهمید. ما هم بحثم سر همین بود دیگه، بحث سر همین بود که آیا قواعد به دست اومده از کتاب و سنت، یا قواعدی که به دست اومده از کتاب و سنت، این قواعد ببخشید قواعدی که در بین اغلا برای تفهیم و تفاهم هست رو ما میتونیم همه جا به کار ببریم؟ ممکنه میتونیم بگیم که قرآن چنین چیزی رو، این قواعد توش جاری نمیشه، یک قواعد دیگه توش جاری میشه که مخاطب خود قرآن میدونه این نکته. الا غیر ذالک من مدعا فی الوسائل فی کتاب القضا تجاوزها عن حد تواتر، روایات زیادی که مرحوم صاحب فی‌الوسائل تو کتاب القضا مطرح کرده و ادعا داره که از تواتر هم بالاتره. و حاصل هذا الوجه یرجو، ما این سری روایات اینطوری داریم. خواهش میکنم هم آدم هم روایات رو بخونه، بقیه روایات هم بخونه، هم واقعا بریم به سمت حلش، یعنی بریم واقعا منظور اگه منظور روایات این نیست، منظور روایات چیه، روایات مقابل منظور چیه، ما بریم بفهمیم دیگه این روایات هم هست یا نه هست نه، یعنی تو بگیم که نیست که دور بگه که هست، فقط نکته این که باید چی منظوره. و حاصل و حاصل و اتیار جو الا ان من اشار ان ذلک یکشف ان ان مقصود المتکلم لیس تفهیم مطالبه به نفس حاضر کلام فلیس من قبیل المحاورات الفی. من واقعا این جمله، این جمله من میشه خوب، واقعا یک فهم خوب و قوی از اخباری میدونن. بعضی خیلی بد وقتی که میخوان یک کسی رد کنن، کلن از همون اول که دارن توضیحش میدن دارن ردش میکنن، اصلا که اون توضیح نداده دارن ردش میکنن. این مرمون شخص قشنگ توضیح میدن، یا من اشاره از تفسیر از استفاده از قرآن کشف میکنه که متکلم یعنی خداوند متعال مقصودش تفهیم مطالبش به نفس حاضر کرام نبوده، یه چیزهایی بوده تو ذهنش که ما از نفسی یعنی کلام میخونی نمیفهمی، لذا فلیس من قبیل محاورات عرفیه، قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست، لذا قواعدی که برای فهم محاورات عرفیه استفاده میشود برای فهم قرآن استفاده نمیشود. درسته؟ قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست، لذا قواعدی که برای فهم محاورات عرفیه به کار گرفته میشه برای فهم قرآن به کار گرفته نمیشه.
آجا این نفس حاضر کلام، این ظاهر این کلام، همونجایی که عرف در برخورد با متون داره مثلا برخورد میکنه، از ظاهر این به روش
به مقصود متکلم میرسه. عرف ما تو عرف اینطوریم دیگه، من الان با شما دارم صحبت میکنم، با از ظاهر این کلام دارید به مقصود من پی میبرید، ولی شما نمیتونید از ظاهر قرآن به مقصود متکلم پی ببرید. میتونید ترجمه کنید قرآن ها، ولی نمیتونید بگید مقصود گوینده از این آیات این بوده. مقصود گوینده از آیات این بوده. از قرآن چه فایده ای داره؟ قرآن فایده اینه که ما طریق واسطه باید کنیم. اگه قرآن بر ما نازل نشد، بر قرآن بر ما نازل شد. من کتاب قانون ما نیست، بلکه کتاب قانون ماست. آقا مفسر داره، باید مفسرش بخونی، از طریق مفسرش بفهمی قرآن چی گفته. اخباری اینو میگن. کسی نمیگه قرآن استفاده نکنید. اینا میگن قرآن به درد ما نمیخوره. نه، قرآن به درد ما میخوره. با واسطه به درد ما میخوره. خب در واقع همین هم شده، مستقیم نازل شده بر پیامبر، ولی نکتهش اینه که تو جاهای مختلفی که داره به کار برده میشه پیامبر آیه رو میخونن، توضیح هم میدن.
منظورم
که عملا
کار کردن
کار
کردن،
حالا دیگه اینکه حالا تو ابعادش اونجا هم بحث دارن اخباری، ولی کار کردش همینه دیگه. مگه الان شما کار کرد قانون اساسی میشه بگید چیه؟ قانون اساسی هم کشکه دیگه، چون هر چی شما میشه قانون اساسی رو بخونید، هر چی خوندید. شما نمیتونید بهش رجوع کنید.
اگر اختلاف پیش اومد مثلا شورای نگهبان،
خواهمین حالا
اگر اختلاف
پیش اومد، اگر اون در واقع اینو میگن مفسر اختلافات در قانون اساسی شورای نگهبان. خب این یه نکته، این یه قدر. حالا قرآن ما این روایت داره، اینطوری قرآن بیان میکنه، کلا مفسر قرآن اهل بیت، چه اشکالی داره؟ یعنی مثلا ما مثلا عیبی وارد نمیکنه به اینکه ما
خدا کرده قرآن اصلا نیاز نمون
نازل کنه، نازل میکنه بر ائمه، ائمه بر ما تفسیر میکنه، نیاز نمون. خب همینه دیگه، مگه الان واقعیتش همینه دیگه؟ یعنی قرآن نازل شده بر پیامبر و ائمه، بعدم از اون طرف چیز شده. یعنی میخوام بگم عیبی نیست این نکته که ما بگیم که آه مثلا این باعث میشه قرآن ربطی به ما نداره. نه، چرا قرآن ربطی به ما داره؟ شما به تک تک آیات قرآن میتونی استدلال کنی بعد از اینکه تفسیرش رو از اهل بیت فهمیدی. وقتی که فهمیدی اهل بیت چی میگن، منظور این آیه چیه، و میتونی بگی آه بین همدیگه با همدیگه دعوا میشه، یا آیه قرآن میخونیم یا به این دلیل شما محکومی. یه خودت داری میخوام این روایت دارم، روایت همه گفتم منظور این آیه اینه، منم دارم شما رو محکوم میکنم به این آیه. فایده داره دیگه، کی گفته فایده نداره؟ فهم به واسطه فایده نداره، فایده داره. یعنی شما از تمام قرآن میتونی استفاده کنی با واسطه اهل بیت، تمام قرآن میتونی استفاده کنی با واسطه. حرف به قول معروف بیراهی نیست که مثلا ما فکر کنیم که نه این اخباری ها میدونم یه آدم هایی بودم هم نمیده مثلا چشون بوده مثلا، نه این طوری نیست.
روایت
مخالفتی میگن چی؟ نفهمیدیم هم نفهمیدیم، روایت معارض دیگه،
مثلا میگن که کلام خود
اونو مرمشیخ بیان میکنه، مرمشیخ تو رد این حرف رو بیان میکنه. من فعلا تو مقام اینم که مثلا حرف بی خلاصه مبنایی نیست، قابل فکره. ولی خب هرچند که مرحوم شیخ تیربار که هیچی موشک بارو میکنه حرف مرحوم این کلن، ولی خب بگه حالتا میاده که
خوش وقت انسان خصوصیات قرآن مثلا این کلامیه که مثلا از مقوله وحیه مال خاتم الانبیاست، کلام اسرارآمیزیه، به اینا توجه میکنه نظرات اینا
همین یه خود آدم
معمولی که نیشه کتاب معمولی.
آره بذار شاید بتونیم بگیم که واقعا قواعد و اون ساختارهایی که اغلاط و زبان دارن استفاده میکنن برای فهم قرآن کاری نداره، حالا یا کمه یا ناقصه یا جای بعضی جاهاش متناسب نیست، یه چنین چیزی رو
مثلا کتاب حروف مقطعه داره، خودش یکم اینو تعامل باشه
مشکل خوبه. خوبه
این که مثلا کسی شک نداره، بس سر مراتب فهم بدیه، خدا اگه میخواست اینجوری فقط مثلا برای یه دهی خاصی قرآن میاره که میگم که نیاز
اشکال میکنه دیگه،
به منظورم که این تقویت کنه.
حالا دیگه فعل جمله ول جواب ان استدلال را، من مرموش خیلی سفت این حرف رو رد میکنه، ولی بازم میگم این حرفا همه خوب، اشکالات من و شیخ هم اصلا وارد، بحثم تمام، اما این قضیه نیست که با جواب مرحوم شیخ تموم بشه. معنیش تهش میگه که نه آقا و دوتی هم کفایت میکنه برای فهم، ولی آخرش اون کلامی که حضرت دارن میگن انما یعرف القرآن من خطبه به، یعنی چی؟ بعد این چیزایی که ما میفهمیم چه ارزشی پیدا میکنه؟ میام برفرض که اصلا ما میفهمیم
جایگاه واسطه کرده بید باشن تو فرآیند تفسیر،
تو فرآیند تفسیر کجا قرار میگیره؟ اینا ما فکر کنیم، یعنی به نظرم این از اون سوالات خیلی خوب ما کلن لااقل توی حوزه تو این قسمت اصلا ما واقعا رو مسائل این جزء مسائل کلانمون رو به نظرم، چون ظاهرا نحوه مواجهه ما با قرآن رو میخواد جواب پاسخ بده. یعنی آدم خوبه حالا اینجا که داره میخونه یه دو تا مقاله هم سر همین بخونه، یه دو تا مقاله سر تفسیر قرآن به قرآن بخونه. میدونید که همین الان در زمانی که ما داریم زندگی میکنیم بعضی از مراجع تقلید ما تفسیر قرآن به قرآن رو قبول ندارن و تفسیر قرآن به قرآن رو مخالف روایات میدونن. مراجعمون چه نظری دارن؟ خوبه آدم نظر اینا رو بدونه، استدلال ها رو بشنوه، از اون طرف اگر هم میخواد دفاع بکنه وقت دقیق دفاع کنه. لزوما هم مراجع ما آدم های کم فهم و ولشون کنه اینا هم نیستن، نه از سر هوا و هوس حرف میزنن، نه آدم های مثلا کم هوشی هستن. را دقت کنیم. بله آخر حالا مرمه علامه طباطبایی رو خیلی دوست داریم اشکال نداره، ولی بتونیم واقعا یه چیز معقولی برای خودمون درست بکنیم، بگیم آقا به این دلیل داریم این کارو میکنیم یا به این دلیل اصلا قبول نداریم، اشکال نداره، ولی نبندیم بعضی از بحثا رو. ما واقعا گاهی وقتا تو ذهنمون بعضی چیزا رو همینطوری به منبع به اینکه در این فضا تنفس کردیم استدلال، هر استدلالی که بر خلاف میاد رو میذاریم به دیوار، همینطوری از همون طرف بور هست نه بور هم دور مسافر دیوار نه. یه خود دقت بکنیم، اینجا مرکز علم است، اینجا جاییه که باید تضارب و آرا وجود داشته باشه، خجالت هم نکشیم، هر حرفی رو نتونستیم بپذیریم نمیپذیریم، خجالت هم نمیکشیم، فقط به شرط اینکه خوب بفهمیم، شرط اینکه سعی کنیم در فهم نه سعی کنیم در رد. ما عموما سعیمون در رد نه سعیمون در فهم، سعی کنیم حرف هم مخالفین هم موافقین رو بفهمیم، بعد اون وقت اون چی میشه. ول جواب عن الاستدلال بها، جواب از استدلال به این روایات اینه که انها لا تدل علی المنع عن العمل به ظواهر واضحت المعنا بعد الفحص ان نسخها و تخصیصها و ارادت خلاف ظاهرها فی الاخبار از المعلومه ان هذا لا یسمى تفسیر. خب ببینید مرحوم شیخ نکته اولی که بیان میکنه اینه که تفسیر چیه؟ من فسر القرآن به رأیهی ففلان، این تفسیر معنای تفسیر چیه؟ این قدم اول ایشون میفهمد که ببینید تفسیر یک لایه برداری کشف القناع، این رو اول لااقل معنای لغویش اینه، یعنی چیزی که مخفی است پدیدار شود. خب تفسیر با ظاهر متفاوته، با ظهور متفاوته. ظهور خود معنای ظهور تو لغت اون منکشف بودن و روشن بودن دیگه، لذا تهش ما اگر بخوام اولین نکته‌ای که باید بگیم اینه که فرق است بین ظاهر و تفسیر. لااقل یه دسته از روایات، نصف روایاتی که ما الان خوندیم مربوط به تفسیر بود، ربطی به ظاهر نداشت. این جواب کل روایات نیست، جواب اون روایاتی که لفظ تفسیر درش بود. ممکنه بریم تو روایت ببینیم نه، منظور حضرت از تفسیر کشف الغنا نیست اون یه حرفه، ولی فعلا تو مرحله اول اگر واقعا تفسیر به معنای همون معنای لغوی و عرفیش باشه که یک نوع فهم عمیق تره، خب شما میتونید بگید روایات نهی از تفسیر کردن نه نهی از ظاهر. شما میگید عدم حجیت ظواهر کتاب، این نهی از ظاهر که نیست، نهی از تفسیره. چرا؟ چون تفسیر کشف الغنا هست. این میشه
مثلا
اون روایت
که افطار مطرح
کرده
میتونیم لازمش
تفسیره، مثلا اونم دوباره اینو تعمقی توش لازم. من حالا خب این قدم اول، نکته اول فرق تفسیر و ظهور و اینکه ظهور یک لایه روشن معناست، تفسیر لایه پنهانی که باید روشن شود. لذا این ادله دلالت بر عدم حجیت ظواهر نمی کنه، تهش عدم حجیت تفسیر رو ساخته. این نکته. نکته دوم که حالا نکته دوم در واقع به نحوی همین توضیح همین نکته است، اینه که ما اگه ممکنه ما توی رجوع به قرآن دو جور برخورد کنیم، یکی بگیم که نه خود قرآن فقط از قرآن استفاده کنیم برای تفسیر قرآن، ولی همه مفسرین شیعه قبول دارند که برای فهم قرآن رجوع به اخبار می شود به عنوان مخصص، به عنوان مقید، به عنوان ناسخ، به عنوان مبین. حواستون باشه دعوای اخباری و اصولی سر حجیت ظواهر قرآن سر این نیست که یکی میگه با آیات روایات رو هم کنار آیات ببینید، یکی میگه نه نبینید، مثلا این نیست. مثلا اینه که یکی میگه کلن از طریق روایات آیات رو بفهمید، یکی میگه نه آیات رو میشه بفهمید البته وقتی میخواد استناد به شارع بدید باید روایات هم ببینید. مثلا اینا چی؟ من الان فعلا مرمون الان نمیگه، اون تفسیر قرآن به قرآنه. بله اون حالا مرحوم شیخ فعلا اینو نمیگه،
علامه
هم نمیگه، حالا علامه رو باید ببینید، همون به خاطر نمیگم علامه رو باید ببینید. شما وقتی میخواد استناد به شارع بدید، وقتی میخواد بگید منظور خداوند متعال در قرآن اینه، اونهایی هم که قائل به حجیت ظواهر قرآن هم میگن قرآن رو ما میفهمیم، اما وقتی میخوایم بگیم منظور شارع اینه روایات هم باید ببینیم. چرا؟ چون آیه مطلقه، مقیدش در روایات اومده، ناسخش اومده، فلان اومده، نام دقت کنیم. یعنی دعوا سر رجوع به اخبار نیست، همه قبول دارن رجوع به اخبار را، دعوا سر اینه که من میتونم خود قرآن رو بفهمم بعد رجوع به اخبار بکنم یا نه باید با اخبار قرآن رو بفهمم. اینو دقت کنیم. از اون مرمشه میفرماید که این روایات لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحه المعنى بعد الفحص از نسخها تخصیصها و اراده خلاف ظاهر فی الاخبار. این باشه ان شاء الله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.